سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، و آخرین فرمان خطرناک امر بالمعروف و نهی از منکر این را روشن میکند که طالبان به دنبال اجرای سیاست های سختگیرانه دهه 1990 خود در قبال زنان هستند. خانم امیری ناوقت روز جمعه در بیانیه در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته است که این برای جامعه جهانی یک نیاز اصولی، اقتصادی و امنیتی است که جامعه بین المللی در موضع خود بیستد و تا زمانی که طالبان حقوق بشر را رعایت نکردند، رابط خود را با طالبان عادی نسازند. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفته بود که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مانع از ارائه گزارش در باره این کشور نمی شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کردند. مجاهد اتهام وارد کرد که آقای بنت علیه طالبان پروپاگاند می کرد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. او همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهمی را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. کانادا تمویل سرپناه برای پناهجویان افغان را که در پاکستان در انتظار سفر به کانادا می باشند متوقف ساخت. کانادا به آن ده افغانهایی که با قوای کانادا در افغانستان همکاری کرده بودند تعهد کرده بود که ویزه مهاجرت فراهم می کند. یک تعداد زیاد از این افغانها بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان رفتند و در آنجا انتظار انتقال به کانادا هستند. برای این افغان ها اداره مهاجرت و اسکان کانادا پول سرپناه می داد. اکنون نظر به گزارش تلویزیون سی بی سی کانادا، حکومت این کشور پرداخت پول سرپناه به این پناهجویان افغان در پاکستان را متوقف ساخته است. این اداره در پاسخ به یک سؤال تلویزیون سی بی سی گفته که پرداخت این پول یک اقدام موقتی کمکی بود و یک گام استثنایی به شمار می رفت، زیرا سرپناه موقتی نیاز بود تا پناهجویان اسناد را تکمیل کنند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز 23 اگست با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی تلفنی صحبت کرده و در مورد حمایت تزلزل ناپذیر کشورش از مردم اوکراین سخن گفته است. در اعلامیه‌ای که در آستانه روز استقلال اوکراین برش رسید، آقای بایدن همچنان یک بسته نو کمک های نظامی را به اوکراین اعلام کرد که راکت های دافع هوا، تجهیزات ضد درون یا طیاره های بی پیلوت و موشک های ضد تانک و تجهیزات دیگر را هم در بر می گیرد. اگرچه قصر سفید در مورد ارزش این کمک های نظامی ارقام دقیق را در اعلامیه خود نشر نکرده، ولی رسانه ها می گویند که این بسته 125 میلیون دلار را در بر می گیرد. آقای بایدن همچنین گفته که امریکا، متحدین و شرکای آن استادن در پهلوی اوکراین را در هر قدم ادامه خواهند داد. و ستاره مشهور جهان فوتبال کریستیانو رونالدو با ساختن یک چینل یوتیوب در حدود 3 روز توانست بیش از 35 میلیون طرفدار پیدا کند. در چین در چنین مدت کوتاه این یک ریکورد جدید طرفداران به شمار می رود. رونالدو در این چینل یوتیوب علاوه بر فوتبال در مورد زندگی شخصی خود، خانواده و دوستان ویدیوهای را نشر می کند که ده ها میلیون نفر آن را تماشا می کنند. رونالدو در رسانه های اجتماعی تقریبا 1 میلیارد ناظر یا طرفدار دارد. این ستاره 39 ساله فوتبال همکنون در تیم النصر عربستان سعودی بازی می کند. او در اینستاگرام 637 میلیون، در فیسبوک 170 میلیون، در ایکس یا توییتر سابق 113 میلیون و تازه در یوتیوب تقریبا 35 میلیون طرفدار را جلب کرده است.
خ
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می‌شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. کمیته حفاظت از خبرنگاران از قانون جدید طالبان به طور جدی ابراز نگرانی کرده است. این هفته طالبان قانون را به نام امر بالمعروف و نهی از منکر نشر کرد که توسط رهبر آنها ملا هبت الله خانزاده توشیح شده است. این قانون عمدتاً آزادی بیان، حقوق زنان و بسیاری از مسائل دیگر را هدف قرار داده و در اجرای این قانون اختیارات زیاده به محتسبین طالبان داده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که قانون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان قدرت بیشتری برای سانسور و محدود کردن رسانه ها می دهد. در بیانیه این کمیته که روز جمعه منتشر شد، بهلیی مسئول بخش آسیای این کمیته قانون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را ضربه سنگین دیگر به آزادی بیان در افغانستان دانست، جایی که طالبان به گفته او در 3 سال گذشته خبرنگاران و فعالان را مورد آزار و اذیت قرار داده و سرکوب کرده است. طالبان این قانون را اواخر هفته گذشته تصویب کردند که دارای 4 فصل و 35 ماده است. ماده 17 این قانون رسانه ها را از انتشار تصاویر اشیای زیرو منع کرده است. در ماده 13 به صدای زنان که شامل نغمه و نعت و تلاوت است نیست عورت گفته می شود. پوشش کل بدن زنان جزء اول این ماده را تشکیل می دهد. طالبان پیش از این محدودیت های زیادی را بر رسانه ها و آزادی بیان وضع کرده و با آنها دستور دادند تا بر اساس پالیسی حکومت طالبان برنامه های خود را پخش کنند. فعالان رسانه‌ای میگویند که این قانون طالبان تقریبا مانع از همه فعالیت‌های رسانه‌ها می‌شود و بیم آن می‌رود که رسانه‌های تصویری به زودی بسته خواهند شد. صدیق الله توحیدی یکی از حامیان حقوق خبرنگاران و مسئول سابق نهی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان برادی آزادی گفت:
قانون امر بالمعروف که تازه توسط رهبر طالبان توشیح شده، اگر اجرایی شود افغانستان مبدل شده به یک زندان، اما مبدل خواهد شد به یک زندان بسیار مخوف. این قانون بسیاری از صلاحیت هایی را که نباید یک اداره دولتی داشته باشد در زمینه حریم خصوصی افراد و اشخاص به اداره امر معروف و محتسبینش اعطا کرده و از افغانستان اینا میخواهند یک مدرسه دینی بسازند، یک مدرسه دینی دیوبندی که تحمل افکار دیگر مذاهب و علمای اسلامی را هم ندارد و تحمل دیگر اندیشی را هم ندارد.
ممنوعیت برنامه های مشترک نطاقان زن و مرد و ماسک یا پوشش بر چهره خبرنگاران زن از دیگر محدودیت های اولیه طالبان بر رسانه هاست که واکنش های بسیاری را برانگیخت. تعداد محدود از مجریان زن که در تلویزیون های افغانستان باقی ماندند مجبور به پوشیدن ماسک هستند. کمیته حمایت از خبرنگاران به گزارش سالانه وزارت امر بالمعروف طالبان اشاره کرده که گفته 90% از پالیسی اداره در مورد رسانه های تصویری، صوتی و چاپی تطبیق شده و بیش از 13,000 نفر به دلیل تخلف دستگیر شده است. کمیته حمایت از خبرنگاران گفته خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زیادی در جمع دستگیر شده ها شاملند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون طالبان را از همکاران خود در بخش مبارزه با گروه داعش نمی‌داند. این وزارت می‌گوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. این در حالی است که شماری از آگاهان نظامی و سیاسی می‌گویند طالبان به دلیل رابط با گروه‌های تروریستی و عمل نکردن به توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با تروریسم دیگر نزد آمریکا اعتبار ندارد. سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. سابرینا سنگ، معاون سخنگوی این وزارت، نوقت روز پنجشنبه 22 آگوست در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. او در پاسخ به این پرسش که مقام‌های طالبان مدعی‌اند که داعش را در افغانستان نابود کردند، آیا طالبان همکار پنتاگون یا حکومت ایالات متحده در مبارزه با داعش هستند؟ افزود:
ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. طالبان بخشی از این ائتلاف نیستند. ایالات متحده با شرکا و متحدان هم فکر خود همکاری می کند تا از شکست داعش اطمینان حاصل کند.
این در حالی است که روز سه‌شنبه هفته روان، جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفت که در صورت مشاهده تهدیدهای قریب الوقوع از سوی شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش، کشورش به این گروه حمله خواهد کرد. رایدر در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی در مورد تهدید احتمالی شاخه ولایت خراسان و گروه داعش افزود که اگر تهدید قریب الوقوع علیه آمریکا یا منافع آن مشاهده شود، این کشور حق انجام اقدامات مناسب از جمله حملات نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. شماری از آگاهان نظامی و سیاسی میگویند که طالبان به دلیل روابط با گروه‌های تروریستی و عمل نکردن به توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با تروریسم، دیگر نزد آمریکا اعتبار خود را از دست دادند. اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان در نظام جمهوری مخلوع، ادعا می‌کند که مذاکره کنندگان آمریکا و برخی دیگر کشورهای غربی پیش از توافقنامه دوحه به طالبان باور کردند که آنان توانایی مبارزه با گروه‌های تروریستی را دارند، اما به گفته او اکنون آنان با نتیجه تحلیل نادرست مواجه شدند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
نتانستن که از وضعیت یک تحلیل دقیق را ارائه بکنن و برداشت بهتر و خوبتر را نسبت به تهدیدات تروریستی داشته باشند. به همین حساس بود که پیش رفتن و توافقنامه دوحه را امضا کردن و به عملی شدن از او پرداختن.
اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، اما به این باور است که روابط طالبان با گروه القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP آمریکا را نسبت به مبارزه این گروه با شاخه خراسان داعش بی‌باور کرده است. او گفت:
امروز بعد از گذشته 3 سال آمریکا و شرکای آمریکا به این معتقد شدند که طالبان در این مبارزه خود صادق نیستند و همچنین به او تعهدات که هم اینا با آمریکا داشتند وفادار نماندند.
در مورد این ادعاها از ابی‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این بارها ادعا کرده که شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده و از افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست، ادعایی که ظاهراً کشورهای غربی چون آمریکا را نتوانسته قناعت دهد. پس از آن که شاخه خراسان گروه داعش در 22 ماه مارچ در یک کنسرت در مسکو حمله کرد و منجر به کشته شدن 130 تن شد، دیدگاه مقام‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی نسبت به فعالیت این گروه در منطقه و جهان تغییر کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماری از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بردوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرق نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند، که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها را از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم بنام کردن او با پسر کاکایش چگونه با روز و روزگار بده دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دادنم یکی بعد از او چی را دیدم بچه این به خدا معلوم است پسر خوشون چندن و بسیار ظلم ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم نه خوراکی یافتم که بخورم. دو بچه و دو دخترمون رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی و متاجی ها یار کلان کردم، روزه ها یکش نتیر کردیم.
به گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستند خورد مرا به نام بچه همین دیگر من وقتی که دستند 12 رسیدم راضی نبودم دارند دیگر کس در خانه خسران که رفتم دوی جا زنی ور خوشید میور ننیو سرم فشار میابردن میزدن میکنن تکلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است نشان می‌دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسر شده و بعداً مجبور به ازدواج شدند در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون زندگی مشترک با آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعدادی هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضن از این ازدواج خودداری کردند. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دهبوری شهر کابل بشنوید.
نواسی مامایم هستم درمی خورده گفته بودن که نمو دختر تو به بچی ما بتیم ما دختر خو به بچی تو میتیم منال دختر میگم اینه میده نمیگیرم بچه میک اگر تو میگم من شوهر میکنم نه بچه زنده میمون نتارم.
به همین ترتیب محمد منی فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی میداند. از وی بشنوید.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیره میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید، میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج‌های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده می‌گیرند، آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می‌دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می‌شود. مرسل راحل، یک تن از وکلای مدافع در این مورد می‌گوید، مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند، اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند، طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گذاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفوه بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خوردی نامزد شده، سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستند از یخت، باز هم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا ای که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا ای که طلاق بین از این واقع شود که باز عین عواقب دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند، صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی می‌بینند. این سخنان را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن، بچه یا دختر نمیخواهند در بعضی قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مسئله اینها را دخیل میکنن. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینا میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنن که جایدادش به نام اینا باشن، مثلا یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینها وقتی کلانتر بشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنن، باید هر چی از گذشته بوده او را به شانه خود بکشن. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش به چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه متحمل شود، که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این در ناترین وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
به خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به نفر داد. ما چهار خواراستیم، گفتم باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کرا چی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازیه که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرم نت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید؟
ما خودم این دستان 13 سالگی عروسی کرده بودم، هیچ اصلا به اولاداری نمی فهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شبه اشتک، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کرده، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن اشتک بسیار بر مشکل بود. نو مباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخواد کل گیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من از سن خورد عروسی کردم.
عبدالبصیر باشنده قربند ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش می داند.
با آمدن طالبان ما تمام کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم، دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک ام خواستگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته. گرچه آدم خوب است، سنش کم کلان است، خیره گپه نیست. دخترم 16 سال است، 35 سال است. من دیگه همین تویانه اگرم که گرفتم سریدگاهش مصرف کنم که از کرای خانه قزدار است، مریض هستم، زنم و مریض است، خرچ و خوراکی نمی شد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله در آورد، زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار ما صحیح بود، کاروبار ما می بود، من هرگز این کار را نمیکردم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من چیزی پرسان نکردم. دخترم هم شوق ارمان نواس داشت که درس بخونه، پانتون بخونه، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شوه، یک قابله شوه. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم که این کار را بکنم. می فهمم که دخترم برازی نیست، خوش نیست، اما من خواهمی کار کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت. We'll be right back.
خب شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه به نامزد کردن و یا بنام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناز، انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم آروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم ده حق اونمو عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس عقیده داره که خودش در باره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن، تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی صاحب نواز شدن.
گفته برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید به گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، انجام دادیم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. و قسمی که دیده شده در بعضی خانواده ها، به خصوص در قرا و قصبات و اطراف، زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازن و بعدها بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیس یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستن. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی دارد که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارند تا دختر خانم خود را حمایت کنند، تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برند. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانگی و خوشبندی هستند، و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامنی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستند که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخصی میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه، مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه، نداشته باشه، و به هر حالتی که باشه، باید گزاره کنه با امی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش و مزو هیچ حمایتی نمیکنن. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازد؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانند، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان، باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه، و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر، یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی، و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینه.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر این گونه رفتار خانوادش که او را به نام پسر ماما، کاکا، اما، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنن، و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک
کودک بیش نیست و نمیفهم از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه، در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود درخواست کنه، از مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه اونها را یاری برسونه.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، از توضیحات همه جانبیتون سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس باشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند: نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشن. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارن. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنن. به اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارن. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کش می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برنج صورت می‌گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بزغال می‌پردازند. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرد در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارند مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی میتوان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتند از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی، صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش نیز در ژاپن ساخته می شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد. ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می برد. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن. یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده میکردن. آبناها و کانالهای مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می‌باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافیای صنف هشتم. در جغرافیای صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها است؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا می باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد است. اما کوه‌های راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوایی مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدله قرار دارد. راجب جغرافی سیاسی آمریکا چه می‌دانید؟ قاره آمریکا با مساحت 3.42 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363 هزار کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پرچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع قبل از روسیه و 30 ترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و 30 ترین کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان روشن. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز می گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سال‌های 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هن و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هن که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد میاییم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج است. و خلیج فولج در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینا می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان های گرم و خشک میوزن که به نام 50 معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042
02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00-42-02-21-12-46-01.